بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ارشد اینکه بحث قسم دوم از اقسام بیع فضولیه و قسم دوم این است که اگر قبل از آنی که فضولی معامله ای رو انجام بده مالک نهی کرده باشه از معامله و بعد از نهی مالک این فضولی معامله رو انجام بده، اگر این شیخ بفرماید از بعضی از کلمات فقها استفاده می شود کسانی که قسم اول فضولی رو قبول دارن و قسم اول یعنی اونجایی که فضولی للمالک می فروشن و مالک نهی نکرده، برخی از اینها که این رو صحیح می دانن در اینجایی که فضولی للمالک می فروشه و مالک نهی کرده این رو باطل میدونن و کلمات اینها رو دیروز خوندیم، از ایزار و فوارد خوندیم، از مرحوم علامه خوندیم، از مرحوم محقق ثانی خوندیم. حالا در اینجا دو تا بحث یا در دو محور ما باید بحث بکنیم. یک محور این که بحث رو روی قاعده مطرح بکنیم، ببینیم آیا قاعده در اینجا اقتضای صحت داره یا فساد، و بحث دوم این است که اون روایاتی که در قسم اول ما برای صحت فضولی قسم اول بهش استدلال کردیم آیا اون روایات دلالت بر صحت فضولی قسم دوم دارد یا خیر. پس بحث در دو محور، یکی علل قاعده، یکی این که بر حسب اون روایات باید ببینیم چه گفت باید چه بگیم. باز قبل از اینکه وارد اینها بشیم یک نکته ای رو مرحوم محقق گروانی اعلی الله مقامه الشریف داره، می‌فرماید مراد از سبق اقتران، چون ما میگیم فضولی که یسبقه المنع، یعنی قبل از معامله منی از طرف مالک آمده باشه، یسبه بهل من، می فرماید مراد از سبق اقتران، یعنی منی قبلا مالک کرده، این من استمرار پیدا می کند تا میشه مقترن با معامله فضولی. و نکته دوم می فرماید مراد از من همان کراهت باطنی و ادعا می کنه، خوبی رو دقت کنید، ادعا می کنه که از خود کلمات شیخ در اینجا همین استفاده می شه که مراد از من یعنی کراهت باطنی. در نتیجه مقصود از من انشاء و رد نیست، این نیست که بیاد مالک قبل از این که فضولی معامله را انجام بده. از کلمه این مثال معمولا در پدر و پسر واقع میشه، یه پدری که به سن کهولت رسیده به پسرش بگه من راضی نیستم تو بری مال من رو بفروشی، برای اینکه مال مال پدره. خب به حسب ظاهر این قسم دوم که ما بگیم یست به حلمن ظهور در این داره یک رد انشائی از ناحیه مالک بیاد، اما مرحوم یروانی ادعا میکنه که از خود کلمات مرحوم شیخ در رساله در مقاصد استفاده میشه که مراد همون کراهت باطنیه است، مراد انشاء و رد نیست. بله حالا از میکنم بعد اون وقت نتیجه یه میگیره مرحومه روانی نتیجه که میگیره بیه خوب اگر مراد از رد انشاء و رد باشه انشاء و رد نباشه و مراد همون کراهت باطنی باشه و مراد از اجازه رضایت باطنی باشه بفرماید دیگه موردی برای فضولی نمیماند الا القلیل الا القلیل یعنی بگیم اونجایی که اصلا مالک در این معامله اطلاع نداره از این معامله برای که مالکی در حین این که دیگری داره روی مالشون معامله رو انجام میده یا واقعا رضایت باطنی دارن یا کراهت باطنی دارن. اگر گفتیم کراهت باطنی به منزلت رد این یک و گفتیم رضایت باطنی هم کفایت در صحت معامله داره رضایت انشائی لازم نیست دیگه میفرماید مرحوم یروانی حرف داره که مورد فضولی کجا دیگه میشه میفرماید لم یبقى مورد فضولی الا یه مورد قلیل اما دیگه اشاره نمی کنم مورد قلیلش چیه مورد قلیلش اونجاییست که اصلا مالک هیچ اطلاعی نداره اطلاع نداره تا بخواد بگیم آیا در این معامله رضایت باطنی داشته یا کراهت باطنی بعد ترقی میکنه مرحوم یروانی میفرماید ما لولم نقل بالواسطه بین الرضا و الکراهت حالا اگر کسی بین رضا و کراهت واسطه قائل نشه نگه شکل ثالثی داریم به عبارت دیگه اون مورد قدیم یه مورد میگیم اونجایی که اصلا مالک علم نداره یک مورد دوم اونجایی که علم داره اما نمیدونه تصمیم بگیره راجع به این معامله که آیا انجام بشه یا نشه و باید قائل بشه به اینکه ممکنه نه رضایت باشد نه کراهت اما حالا میفرمایند در بعد از ترقی میفرمایند اگر ما قائل بشیم بین رضایت باطنی و کراهت باطنی شکل ثالثی نیست یا راضیه یا راضی نیست و کراهت داره نمیتونیم بگیم نه راضیه و نه کراهت داره اگر بگیم شکل ثالث وجود نداره میفرمایند اینجا دیگه از اون موردی برای فضولی باقی نمیمانه خب حالا ببینید عرض کردم این بعد از مثال ها که خود ما زدیم اصلا ما بگیم اونجایی که مالک علم نداره بسیاری از معاملات فضولی در فرض عدم علم مالک اصلا چطور شما میگید این مورد مورد قلیله غالبا کسی که میره مال دیگری رو میفروشه حتی همین پسر که میره مال پدر رو میفروشه اطلاع نداره از این یعنی پدر اصلا اطلاع نداره از این معامله عرض کردم ولی خب ما میخوام بگیم این مورد چیکار میکنه ایشون نمیشه جایی که علم نباشه اصلا جایی که اگر او باز فایده نداره اون رضای تعلیقی رضای تقدیری یا کراهت تقدیری فایده نداره. اونو خود ایران قبول داره. نه نه، رضا یا کراهت تقدیری فایده نداره. اگر همین اراده کرده باشه اشکال همینه. هیچ کس رضای تقدیری و تقدیری یا کراهت تقدیری رو قبول نمی کنه. بگیم اگر لو علم المالک لرضیه یا لو علم لکره هم چی؟ خب خیلو خیلو بود اول دو من مثال بزندیم مثلا اونجایی که اونجایی مرددن باشه مثال برای مورد قلیل میشه مطابق بعد ایشون بگه که اگر ما بین رضا و کراهت شبه سالسی قائل نشیم اگر شکل سالس قائل نشیم اصلا که مورد نداره فضولی مورد نداره و در نتیجه این یه اصلا این بیان مرحومی روانی یک اشکالیست بر اساس فضولی منتها جوابی که ما داریم میدیم این است که مسئله اینو خوب دقت کنیم اولا این که ایشون میفرمان از کلمات شیخ استفاده میشه که مراد از من کراهت باطنی ما قبول نداریم. ما حالا بعدا در استدلالاتی که مرحوم شیخ در همین بحث داره این رو انشاءالله روشن میکنیم.
شما فرمود غالباً خبر نداره.
حالا دارم دوره از رو کنم.
من میگم که اینجا تفصیل دیگه
که
قبلاً من کرده باشه نگرده باشه من رو نداریم.
چرا؟
خب
نه در فرض اطلاع دو جوره. یه وقت من یه می کنه یه وقت من دیده
نمیشه
چرا؟ نه حالا در من از رو کنم از ببینید درس خود دقت کنید ببینید اولین حرفی که ما مرحوم روانی داریم این نسبتی که به کلمات شیخ داده درست نیست این یکی که مراد از رد هم کراهت باطنیه است اشکال دوم این است که ایشون که میاد میگه مورد فضولی قلیل میشه در فرض است که بیان بگیم آقا این موردی که فضولی معامله میکنه و مالک علم نداره این کم باشه ادعای ما این است که اکثر موارد فضولی اینه یعنی اکثر موارد به فضولی جاییست که مالک اطلاع نداره که فضولی داره این معامله رو انجام میده و وقتی اطلاع نداشت دیگه معنا نداره بگیم کراهت داره چون کراهت و رضا فرع برای اطلاع لذا این دو اشکال بر کلام مرحوم روانی در اینجا وارده خوب ترتیب بحث رو دقت بفرمایید که ترتیب فنی و صناعی داشته باشیم ببینید ما حالا بخواییم وارد بحث بشیم ببینیم آیا این قسم دوم صحیحه یا نه گفتیم باید در دو محور بحث کرد یکی محور قاعده یکی هم محور روایات ولذا این روایتی که دیروز از کلام مرحوم علامه در تذکره بهش اشاره شد ولو حالا مرحوم آقای کوری هم در اول ورود به بحث اومدن جواب از این روایت رو دادن که ایما عبد تزوج به غیر اذن مولا فهو آهرون یعنی زانم هر عبدی بدون اجازه مولا شکر ازدواج کرد و زنی رو به تزویج خودش در آورد این عمل میشه زنا تو بعضی از روایات داریم فنکاهو باطل خب این جاش الان اینجا نیست ما بحث بکنیم باید بگذاریم به روایات که رسیدیم تکلیف این روایت رو هم اونجا روشن کنیم انشاءالله پس فعلا الان ما بیاییم بحث رو قاعده ببریم از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می شود که علل قاعده باید این معامله صحیح باشه و ظاهر کلمات امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع این است که ایشون هم تبعیت کردن از مرحوم اصفهانی. این قسم دوم که مالک اول منع کرده بعد فضولی آمده معامله کرده، بعد از معامله حالا مالک بخواد چه کند؟ اجازه بده. آیا این علم قاعده صحیح یا نه؟ بله؟ قاعده نه حالا ارزمان کاری به روایات خاصه که در باب فضولیه نداریم، یه مقدار ارتباط به عمومات داره که همان عرض میکنم، یه تعمل بفرمایید. عرض میکنم که قاعده در باب معاملات محورش یکی از این دو چیزه. یک این که بگیم آقا یه معامله یه رو مال واقع بشه و مالک هم اجازه بده، مرحوم اصفهانی میفرماید که اگر ما در قسم اول صحت فضولی رو اومدیم علال قاعده درستش کردیم، علال قاعده یعنی عقدی واقع بشه و یک، یعنی مالیه روش معامله واقع بشه، و دوم هر کدام یک از مالکین این مالها راضی هم باشه، ما بیشتر از این نمیخوایم در صحت. در صحت اونی که میخواییم یک این دو چیزه، العقد و معامله، دوم الرضا و الاجازه یا تیب النفس. مثلا در قسم اول فضولی گفتیم قاعده اینه و لذا تو معاملهی واقع شده فضولی اومده اصل عقد رو انشاء بیع کرده یا انشاء شراء فضولی شده، کمبودش فقط رضایت مالک، رضایت با اجازه لاحقه میاد، لذا معامله تمام میشه. خب در این قسم دوم چی حادث شده؟ فقط در این قسم دوم یک منعی قبل از این معامله واقع شده. آیا این نه یا این من میتواند ضرر وارد کنه به صحت معامله؟ مرحوم اصفهانی فرمود خیر، عبارت ایشون اینه: ولا یضر النهی الا به توهم کونه که رد. باز ببینید در همون عبارتی که دیروز از تحریر وسیل خوندیم، این مطلب مسلمه که اگر بعد از معامله فضولی مالک اومد اجازه داد، مالک اومد رد کرد، بعد از رد بخواد اجازه بده، همه میگن این اجازه دیگه لغوه، همه میگن این معامله باطله. اگر بعد از معامله مالک اول رد کنه، بخواد بعد از رد اجازه کنه، این اجازه همه میگن لغوه. حالا لقائل من یقول این منع قبل المعامله به منزلت رد بعد المعامله، مرحوم اصفهانی فرمود نه، این رد نیست. چرا؟ حیث ان الرد ابطال العقد و حلو، رد یعنی ابطال عقد، یعنی از هم گسیختن عقد. اینجا قبلش منعی کرده، اون موقع که منع کرده که عقدی نبوده، بخواد اون منع اون عقد رو ابطال بکنه. فالنهی غیر ظاهره اذ لیست حقیقته الا التسبیح الا اعدام الشیء و عدم ایجاده. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید یه خورده دقت کنیم، آقا این نهی که مالک قبل از معامله میکنه چه هدفی داره؟ دنبال این است که این بچه این عقد رو ایجاد نکنه، نه این که با اون نهی بخواد اعدام الموجود بکنه. بین اینا فرقه، اگر گفتیم نهی سابق یعنی سابقه بر معامله میاد یه چیز موجود رو منعدم میکنه، اعدام موجود میشه، اون وقت اینجا میگیم این هم مثل رد بعد المعامله است. اما میفرماید اگر شما حقیقت این نهی رو واقعا بشکافید، حقیقتش چیه؟ وقتی پدر میگه من راضی نیستم بری خونه من رو بفروشی، میگه دنبال این است که فقط جلوی تحقق معامله رو بگیره، تصمیم برای اعدام شی به عدم ایجاده، لا اله اعدام العقد الموجود. خب پس تکلیف این مرد سابق هم روشن شد. متوهم میگفت همانطوری که رد بعد المعامله سبب میشه اجازه بعدش به درد نخوره، این منع قبل المعامله به منزله رد جواب مرحوم اصفهانی است که نه، این منع به منزله رد نیست، رد ابطال رده، اما این منع پیشگیریه. حالا یه خورده بخواییم تعبیر رو تغییر بدیم، رد عنوان رفع رو داره، منع سابق عنوان دفع رو داره. خب باز به مرحوم اصفهانی کسی اشکال بکنه، همون هر مرحوم ایروانی رو به جناب اصفهانی، این آدمی که قبل از معامله منع کرده، این منعش فرض نیست که استمرار داره تا معامله، یعنی این معامله اون کراهت باطنیه مالک موجود بوده، آیا این کراهت باطنیه مضر نیست؟ مرحوم اصفهانی فرمود نه، کراهت باطنیه غیر ظاهره، کراهت نفسانیه غیر ظاهره. چرا؟ چون فرمود ما قبلا اثبات کردیم کراهت رد نیست، شراحت عنوان رد رو نداره. اگه معامله انجام شده فضولی، بعد مالک اطلاع پیدا کرده، بعد اطلاع فقط در طرز شراحت داره سود این معامله، اما اظهار رد نکرده. خوب دقت کنید بحث رو، می‌فرماید ما قبلا اثبات کردیم شراحت باطنی عنوان رد رو نداره. باشه مثلا خوابیده، اما بالاخره در باب معاملات همین اظهارات لازمه. شما یادتون هست که سال گذشته یک مبنای بسیار خوبی رو عرض می‌شود که ما از امام نقل کردیم و تقویت کردیم اون مبنا رو. ما گفتیم این رضایتی که در باب معاملات لازمه، رضایت چیه؟ رضایتی؟ احسنتون، رضایت معاملی و انشاییه در همه معاملات، حتی در نگاه که یک از معاملات بلان الامه. و من فارسایی رو تأکید داشتم چون اینجا خیلی ماها گیر میوفته وقتی سوال میشه، دختری به ازدواج مردی در میان در حین عقد وقتی عاقدش سوال میکنه میگه بله شما وکیلی، اما در باطن تمام وجودش نسبت به این مرد کراهت داره. الان هم سوال میکنه آقا یه همچین عقدی درست یا درست نیست؟ ما اگر بخواییم بحث رو بریم رو باطن، کراهت باطنی، رضایت باطنی، این باید باطل باشه، این هم در حالی که هیچ فقیه نمیگه این باطل بود. و ما قراره این ذکر کردیم و تقویت کردیم به فرمایش امامو، مرحوم اصفهانی هم همین نظر رو داره، در باب معاملات کراهت و رضای باطنی این دقالتی نداره. حالا در کراهت باطنیش مرحوم اصفهانی تصریح کرده اون چی که لازمه در رضایت رضایت انشاییه. اگر اون راضی هم یه مثال خیلی بهتر بزنیم، مثال دیگه هم زنیدون هست، برای جایی کراهت باطنی باشه اما رضایت انشایی باشه.
اگر آیت و حیار داریم که تو درواسی ها آمده گل ما
بشکامه حالا غیر از حیار و درواسی مثال دیگه بله نه اون که اصلا کراهت ظاهری هم داره احسن تو بحث اضطراره. در بحث اضطرار یک کسی بچهش مریضه خانش رو میفروشی در حالی که کراهت 100% داره رسد فروش خانه اما رضایت انشایی داره. تصمیمه همینجا این مطلب مرحوم ایروانی رو باید بذاریم کنار. اساسا اگر در باب معاملات ما مسئله باطن رو بخواییم بیاییم محور قرار بدیم این دیگه عرض میشود که سنگ روی سنگ بند نمیشه دیگه. هر کسی بعد از 10 سال میاد ادعا میکنه من که راحت باطنی داشتم. اصلا به شما عرض بکنم آقا اینو خوب دقت کنید. اجازه فرمایید خب این مرحوم یه روانی به کراهت معنا کرده به کراهت باطنی
من
ایشون گفت مراد رد شد اول دست هست کردیم این روانی بیه مراد از یست قول
من
ما داریم که باید من انشایی باشه رد انشایی برم. ببینید آج یکی از اشکالات یکی سوالات که امروز جوان ها دارن میگن آج شما این چه موقع عرض چیزی میخونید چه لیازی داره به خوندن؟ خب این دوتا باطنن توافق بر ازدواج دارن دو اینها. خب این باطن مظهر شیعه که بعدا اختلاف پیدا کرد. اگه بعدا آمدن گفتن که این زن گفت من از اول میل نداشتم خب چه چیزی میتونه بیاد معیار باشه؟ حتی ولذا یه رساله ما نوشتیم خیلی وقت پیش در منگره شیخ مفید در مسئله حجیت کتابت حتی بعضی از جاها کتابت هم به درد نمیخوره باید لفظ باشه چون در کتابت ممکنه یه احتمالاتی بیاد دیگه در لفظ نمیاد لذا طلاق با کتابت واقع نمیشه بر اساس حکم اولیه فقه ما حتما باید لفظ باشه. این یکی از جهاتش همینه. اون چی که در اختلافات معیاره از یا چی گفتیم چی اشاره کردیم خودت گفتیم اینا معیاره. حالا بعضی از این آدم های کشفهم و آدم های بی اساس از جهت علمی و اینا میان مسخره میکنن میگن آقا اینا میشنن عقل میکنن و خوندن عقل با دوتا لفظ مثلا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش هست که موضوع برای اعتبار اوغلا قرار میگیره برای اختلافات
دفتران
که اقدام میکنن برای همین چی؟ دفتران نه اول هم کشون هست که نه هر کردم در باب طلاق به خصوص دلیل داری باید نفس باشه در طلاق شاید مثلا شاره مثلا یک کسی حتی میخواد طلاق بده حاضرم هم بیریزه اما گفتنش برایش مشکل باشه شاره در باب طلاق میگه حتما باید لفظ باشه ولی نظام که لفظ هم باید دیگری هم بشنمه تو حاضر هم باید بشنمه او شاید پاسته مقدار برای این کفتر هم واقع بشه ولی حالا در غیر طلاق در همین بیع خود ما در همین بیع ما بالاخره ما انشاء میخواییم یا انشاء لفظی یا انشاء فعلی انشاء لازم داریم. حالا باز محدود نکنید به نگاه معاطاتی که اونم بحثی ما مفصل در نگاه معاطاتی قبلا داشتیم مراجعه کنید این بحث به اون بحث دیگه مطلوب نشد. حالا این مرحوم اصفهانی پس این مرحوم اصفهانی باید این علل قاعده یعنی قسم دوم این منع سابق صدق رد انشایی برش نمی کنن اولا کراهت باطنی هم مضر نیست ثانیا حالا که یعنی با توجه به این دو تا نکته بگیم آقا صحت قسم ثانی هم علال قاعده هست چی فرمایه در میشه؟ خب کی به نفس این رضایت انشایی؟
با همین بیان که قرار بسکنی برمان
میدونم مطمئن الان فرض کرده این قبل از معامله نهی کرده، اما حالا آمده میبینه، حالا آمده این فضولی معامله چرب و خوبی انجام داده، بخواد اجازه کنه. میدونم بله. خیلی خوب ببینید عکس کار فضولیه، واقع میشه در حال مقاله فضولی نگه به تو و اشتراهی مالک با نهی جلوی به خاطر جلوی تحقق این رو بگیره، اما از اون تحقق
دارم
نه نه خود فردش فردی هست که الان خود اجازه بکنه، فردش خود اجازه بکنه. خب حالا ببینید این کلام مرحوم اصفهانی آدسار یادداشت بکنید، حاشیه اصفهانی جلد دو صفحه 113، حاشیه مرحوم ایروانی هم جلد دو صفحه 232. ما انشاءالله کلام ایروانی یعنی کلام امام رو که کلام امام در جلد دو صفحه 185، کلام امام هم در اینجا ببینید. ما الان داریم رو قاعده میخواییم تکلیف این قسم دوم رو فردا انشاءالله دیگه روشن میکنیم، بعد داریم سراغ روایات. هنوز خودمون نظری ندادیم در رو قاعده بودنش. بس الله مبارک.